بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه انشاءالله تعالی به دو آیه ای خواهیم پرداخت که دستور به قتال می دهد حتی لا تکون فتنه. مورد اول 193 بقره است و مورد دوم 39 انفال. برای اینکه بهتر بتوانیم این دعایه مبارکه را متوجه شویم، بهتر آن است که در سوره بقره از آیه 190 شروع کنیم که قبلا هم گذرا خونده بودم و وعده دادیم که آیات تفسیر خواهد شد. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. به این تعابیر خوب عنایت کنید، ان الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه. عنایت کنید، اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. حتى در کنار مسجد الحرام. کذالک جزاء الکافرین. اما فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. بعد می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. مجددن تکرار می کند فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اما سوره مبارکه انفال از 38 شروع می کند. قل للذین کفروا اینتهوا. شد چند بار این تعبیر؟ 3 بار با اون آیات سوره بقره. یغفر لهم ما قد سلف و ای یعودو. عنایت کنید، در برابر ینتهاو چی قرار گرفته؟ یعودو. فقط مزد سنت الاولین، یعنی مثل گذشته با شما خواهیم جنگید. بعد می فرماید سلام علیکم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینجا یک کلمه کله اضافه داره. بله وزیر این آیت خواهیم گفت. بله. فإن انتهوا شد بار چندو؟ 4. فإن الله بما يعملون بصير. من یک نظری را در مورد این آیات مبارکات عرض میکنه. به نظر خودم ارجح قاطعانه نسبت نمیدم، ولی قرائنی برش داریم و بحث در این آیه مبارک و این دو آیه مبارکه را در دو مرحله تبیین میکنه. یکی خود قرآن منهای روایات، دو با توجه به روایاتی که در زیل این آیه هست. اما مرحله اول طبیعتاً بحث استظهار است از این آیات و در بحث اصول همین چند روز قبل عرض کردیم از قول شیخ اعظم اعلی الله مقامه که استظهار گاهی از یک آیه یا یک روایت است، گاهی استظهار از مجموع چند آیه یا چند روایت که به کمک هم میاد. به تعبیر شیخ اعظم اعلی الله مقامه، ظهور محصل من المجموع. حالا پس اون چه الان عرض میکنم از باب ظهور این دو آیه است با قبل و بعدش و با توجه به آیاتی که جلسات گذشته خوندیم، یعنی خودمون را از اون آیات نمی بریم. عرض می کنیم یک، باید با کسانی که قرآن از اونها به این عنوان یاد می کند الذین یقاتلونکم مقابله کرد، باید با مفسدین و فتنه انگیزان که الفتنتو اشد من القتل مقابله کرد. عرض کردیم حتی به صورت پیشگیرانه و پیشدستی قاطع و شدید، تا که تا اونها دست از جنگ و قتال و ظلم و فتنه و فساد بردارن. و تک تک کلماتی که میگم روش عنایت کنید. و تا تمام حکومت و همه قدرت مطلقه فقط و فقط از آن دین الهی باشد و شخص پیغمبر اکرم و هیچ سلطه و قدرتی برای آیین شرک سلام علیکم و مشرکین نباشد. چون اگر ما سست برخورد کنیم اونها به دنبال این هستند که ما را از دین و ایمانمون برگردانند. صریح قرآن بوده، از خودم نمیگم. و مجددن بساط ظلم و ستم را فراهم کن. خلاصت الکلام، تا وقتی اونها مقهور سلطه فراگیر دین نشده اند، قاتلو. این یک. دو، اگر اونها بر نگشتند، من از این و یعودو دارم استفاده میکنم، بر نگشتند و ادامه دادند، وظیفه معلوم. اما اگر از روش خودشون برگشتند و پایان دادند شیوه قبلی خودشون را، چند بار آمد؟ 4 بار انتها، 4 بار. در این صورت یغفر لهم ما قد سلف، در این صورت لا عدوان الا علی الظالمین، و در این صورت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می تواند با تشخیص حکیمانه خودش با اونها قرارداد صلح ببندد. و ان جنحوا للسلم فاجنح له، و حتی بالاتر، اگر پیامبر مکرم صلاح دید میتواند بنای تعایش و تعامل بر پایه بر و قسط حتی با مشرکین و کفار داشته باشد، منتها کفار و مشرکین بی آزار. صریح آیه 8 سوره ممتحن. این 2. 3. دعوت جدی نبوی و مستمر به ترک ظلم و منکر بزرگی به نام شرک. یکی میگم شرک ظلم است، از قرآن گرفتم، ان الشرک لظلم عظیم. و دعوت مردم به روی آوردن به توحید. این پایان پذیر نیست. قراردادهای صلح و ترک مخاصمه به معنای ترک دعوت به توحید نیست، سر جاش، چنان که به معنای کنار گذاشتن براءت که در همین سوره ممتحنه که آیه 8 این رو گفته تأکید بر این براءت دارد نیست. براءت از شرک هم سر جاش محفوظ. 4. مشرکین کفار باید بدانند که با هر گونه پیمان شکنی، خیانت، هر گونه تهیه مقدمات برای آزار و اذیت مسلمین، هر گونه تدارک برای فتنه انگیزی و فساد مقتدرانه، و به تعبیر قرآن مجید با شدت و غلظت مقابله خواهد شد. اشداء و علل کفار غلظت و غلوز علیه. این چهار تا مطلب را با همدیگه زمیمه کنی می شود معنای دعایی که فرمود حتی لا تکون فتنه با اونها بجنگید. مؤید این استظهار که معنای رفع فتنه رفع شرک از عالم بالکلیگنی است، داریم ظاهر آیه رو معنا میکنیم، بلکه مهم دست برداشتن اونها از ظلم است، از فتنه انگیزی است، این که مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در رساله سعدیه صفحه 148 فتنه را در این آیه به معنای ظلم گرفت. ما که از آیات این استفاده رو کردیم، اما اگر بعضی ها میگن آقا بزرگان چه فرمودند، این هم بزرگی مثل علامه حلی. کتابی ایشون داره به نام رساله سعدیه. چرا بهش میگن سعدیه؟ چون این را نوشته است برای عرض کنم به حضور شما، نه اسم کلیش براتون میگم،
سعدی،
نه برای عرض کنم به حضور شما وزیر سعد الدین نامیست، اسمشون بگرم بد نیست،
پس سعدوری میدم،
بله معین درباری نبودن ولی درباری بودن. سعد یکی که از اونجا داشت، اونجا یکی از از کنم به حضور شما وزراست، به اسم اون بشه، برای اونه بشه، ماره خدابنده و اینها. عرضم به حضور شما این کتاب اصول و فروعه مختصر، یعنی یک کتاب جامع در اصول و فروع و اخلاق و اینها. صفحه 148 یه بحثی در مورد ظلم داره، آیات و روایاتی را حضرت علامه در مورد ظلم بیان میکنه. الحقل و سادس فی ظلم، قال تعالی و مال الظالمین من انصار، این یک آیه، قال تعالی ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار، سومین آیه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خیال نشه اینجا ظلم را به معنای گسترده گرفته که مثلا ظلم به خدا یعنی شرک هم داخل بشه، نه، اینجا ظلم به بندگانه، همه روایات همه آیات ظلم به عباد الله و بنده خدایی را عرض کنم به حضور شما ستم و جور کردن.
مثلا کلو چه کار میکنید؟ یکون الدین و کلو لله، ولی اینجا شرک هم باشه.
اگر شما اجازه بدید ما خواهیم گفت، یه جوری معنا کردیم که خودت هم متوجه نشدی. عبارت این بود، گفتم تا تمام حکومت و همه قدرت، گفتم رو کلمه به کلمه دقت کن، همه قدرت، بعد گفتم همه قدرت مطلقه، فقط و فقط از آن دین الهی و شخص پیامبر باشه. دیگه بهتر از این حتی یکونت دین کله لله معنا بشه. و بعد گفتم هیچ سلطه‌ای قدرتی برای آیین شرک و مشرکین نباشد. و بعد گفتیم اگر کوچکترین قدرتی پیدا کنند شما را از دین و ایمانتون بر میگردونند، تحت کنترل شما. بذار راحت تر بگم، آیون مشرکین اینجا دیگه مکه نیست که قدرت شما بود، اینجا مدینه است و دین تثبیت شده، حکومت پیغمبر اکرم تثبیت شده، باید در تحت این حکومت باشید، اظهار قدرت نکنید و الا ما میستیم. آیا بهتر از این ظاهر معنا کنم؟ فَإِنْ اِنْتَهَوْا معنا شده و یعودو معنا شده، عنایت کنید، نگیم فَإِنْ اِنْتَهَوْا یعنی مسلمان شدند، بعضی اینجوری معنا میکنن، نه، داره بعدش و این یهودو یعنی دست از فطر انگیزیشون بردارن.
یغفر قرینه است برای از اینکه دست
یغفر لهم ما قد سلف، یعنی ظلم هایی که کردید ما کار نداریم دیگه، بر کار نداریم دیگه، نمیگی پرونده گذاشتون سیاهه، مگر ابو سفیان یغفر لهم ما قد سلف نشد؟ مگر هند جگرخاره یغفر له ما؟ بحث قیامت کنارا،
این زایش همین دیگه، هم قیامت هم دنیا رو میخواد بفهمه،
خب همین دنیا یغفر له ما قد سلام
شامل نمیشه
دیگه، خب نمیشه دیگه، من میگم نمیشه،
آیه ظاهرا همینه که یغفر هم دنیا هم آخره.
نه نه ببینید شما مجم... نه 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 کجا داری کلمه دست از شک بردارید؟ آها شما این قرینه رو بر میدارید، آیه قبلش میگه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، معیار رو الذین یقاتلونکم نشد، بعد میگوید و ولا تعتدو، بعد میگوید و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بعد میفرماید و قاتلوهم قبلش فان انتهوا فان الله غفور رحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، باز فان انتهوا فلا عدوان على الظالمین الا على الظالمین، آیه بعد یغفر لهم ما قد سلف و ای یعودو، به چی برگردن؟ فقط مزد سنت الاولین. این بحث استظهار از آیات. بعد تازه شیخنا ما گفتم ظهور محصل، یعنی مجموع آیاتی که در مورد قتال داریم ملاحظه کنی، ظهور محصلش این میشه. خب حالا اگر کسی گفت نه الا ولابد همون فتنه یعنی شرک و اونها باید دست از شرک بردارن، بسیار خوب، شرک یعنی کلن مشرکین از عالم قلع و قم بشون قاتلو هم، یعنی اصل اینه، حالا اصل اینه، یعنی شما برید دنبال این هدف، این باشه، هر وقت شد شد. میام سراغ مرحله دوم که به برکت روایات آیه رو معنا کنید. اگر هم شما اصرار دارید فتنه به معنای شرک است، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی شرکی نباشه. بسیار خوب، پیغمبر دنبال چی بود؟ روایتی رو خوندم قبلا، مخصوصا هم قبلا خوندم که تو این ذهنتون بمانه. صحیحت و سند، منبع هم کافی. حالا خواهم گفت مؤیدات هم فراوان داره. کافی جلد 8 201. علی ابن ابراهیم انا ابیه ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینان محمد ابن مسلم. دیگه سند از این بهتر ممکن نیست. قال قلت لابی جعفر علی حسن، گفته بودم ما اونایی که میگن ابراهیم ابن هاشم حسنه، نه، اقلش این است که سید ابن طاووس در فلاح و سائل ادعای اجماع کرده بر وساقت ابراهیم ابن هاشم. حالا شما اجماعشو قبول نکن، لااقل وقتی میگن اجماع باید یه دو نفری باشن دیگه. وقتی که دو نفر بود طرف میشه چی؟ موثق. این وجه وجهیست که دیگه مثل آقای خویی قبول میکنه، آقای خویی که نقاد در رجال است اینو قبول میکنه. روایت سندن هیچ مشکلی نداره. قلت لابی جعفر علیه السلام، ببینید سائل محمد ابن مسلمه، محمد ابن مسلم بلد ظاهر قرآن یعنی چی؟ هم عربه هم فقیهه، یعنی هم کلمات رو میشناسه هم قرآن رو میفهمه ظاهرش به چه معناست. وقتی داره از امام سلام الله علیه سوال میکنه، ورای این رو سوال میکنه. قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این همه آیه سوره انفال. فقال علیه السلام لم یجه تأویل هذه الآیه بعدو، هنوز تأویل این آیه نیامده. یعنی اگر هم بپذیریم، عنایت کنید، که فتنه به معنای شرک است، وظیفه پیغمبر هم نبوده که به دنبال نفی شرک از عالم باشد، وظیفه او هم نبوده. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص لهم، یعنی بر اصحابش، لحاجته و حاجت اصحابه، یعنی با اون قدرتی که خدا در عالم تشریع برای پیغمبر اکرم قرار داد، پیغمبر ترخیص داد. ترخیص پیغمبر چه بود؟ همون قراردادهایی که با مشرکین بست، همون صلحی که در حدیبیه بست. حالا جزیه رو بحثشو نکردیم، بمونه بحث جزیه رو بمونه. قراردادها رخص لهم. بله، فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم. حقیقت این آیه مصداق حقیقی این آیه کیه؟ وقتی که آمد دیگه ازشون شرک قبول نمی شود. لَكِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ حَتَّى يُوَحَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ. این روایت. روایت دوم، مجمع البیان.
این
روایت شرک و فتنه رو شرک دیده. بله، اگر بخواهید فتنه، این که یکی از مصادیق فتنه شرک است که ما بحثی نداریم، اما فقط و فقط مصداق فتنه شرک است و آیه میگه تا وقتی شرک است بجنگید اصحاب پیغمبر و دست بر ندارید، اینو دنبالشیم.
شرک
رو
دیگه به
معنی
شرک
نمیگید
دیگه.
من نگفتم چرا، مرحوم مصنف اینجا زنده است، به مرحوم مصنف چیز زنده.
من چون فتنه رو به معنی جنگ و
آشوب و مشرک، معنی آشوب و فتنه انگیزی ها و جنگ طلبی هایی که دارن، اما این که یه مصداق از فتنه که ریشه ی همین هاست همون شرکشونه که بحثی نیست، که ما قبول داریم که و روا زراره لازه در همون چهار تا مطلب یکیشم همین بود و غیره انا ابی عبدالله علیه السلام مجمع البیان جلد 4 466 لم یجع تعویل هذه الآیه ولو قام وجود مبارک حضرت بعدو سیرا من ید من یدرکهو ما یکون من تأویل هذه الآیه. انشاءالله همه ما جز اونها باشیم که تأویل این آیه رو اونجا میبینیم. وليبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما بلغ اللیل حتی لا یکون مشرکون علا ظهر الارض. اضافه کنید، ببینید ما چون بحثمون مسلک اضطراریه دیگه، باید این با یه روایت تمام نکنیم، قرینه بیاریم. روایات کثیره‌ای که در ذیل این سه تا آیه آمده، 33 توبه، 28 فتح، 9 صف، لیظهرهو، بخوانید، علی الدین کله، پیغمبر رو فرستادیم، لیظهرهو علی الدین کله. روایات آدرس رو خواهم داد، زیاد داریم، خیلی هم داریم که تأویل این آیات زمان وجود مقدس حضرت. از جمله مراجعه کنی کافی جلد 1 432، کمال الدین صدوق جلد 2 432، کمال الدین صدوق جلد 2 620. تعداد زیادی، من 2 مورد را آدرس دادم، روایت زیاد داره.
طب اسلامی کافی.
بله بله بله.
در مقابل روایتی
هم نداری که همین دارو مربوط به شرک نمسته باشه. اسبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پله پله با من بیا جلو، چشم میرسی. و نیز روایات کثیره‌ای که ما داریم در مورد عصر حضور حضرت که موقعیت دین و دینداران و کفر و کافران و شرک و مشرکین رو در عصر حضور بیان میکن. این هم مرحله دوم با توجه به این روایات. نتیجه الالآن، به کلمه الالآن دقت کنید، یعنی هنوز یکی دو تا مطلب دیگه باقی ماند. نتیجه الان این است که پیغمبر اکرم موظف بود با فتنه ای به نام شرک مقابله کند. ما اینا حرفی نداریم، سمعا و طاعه. موظف بود که با مشرکین، کسانی که فساد میکنند، بجنگد. اما آیا به دنبال این بود که با شمشیر تمام مشرکین جزیره العرب را وادار به اظهار اسلام بکنه؟ اینو دنبالشه. اگر این است، سوره ممتحنه رو چی معنا میکنید؟ بگی منسوخه دیگه، راحت بکنیم خودمونو دیگه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. چه افرادی رو داره میگی؟ به من میگی ببینم، مسلمان ها رو میگه یا مشرکان رو داره میگه؟ لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بله، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم. آیه بعدش که آیه 9 سوره مبارک. خب این آیه رو باید ببینیم ما. آیا این پیغمبر نبود که مخاطب به و ان جنحوا للسلم فاجنح لها بود؟ صلح با کی؟ صلح با مسلمان ها؟ صلح با کی منظوره؟ با مشرکین منظوره. قراردادهایی که پیغمبر اکرم بسته بود با کیا بسته بود؟ با مشرکین بسته بود، با اهل کتاب بسته بود. خب اینا رو هم در نظر بگیرید و بعد هم به قول شیخان الحسنی موقعیت پیغمبر رو در ابتدای اسلام هم ببینید. معقول است بگوید من با همه افراد عالم می جنگم تا بگن اشهد ان لا اله الا الله؟ خب این حکیمانه نیست پیغمبر اکرم چنین حرفی رو بزن. پس این اصالت الحربی که برخی ادعا فرمودن از این آیات استفاده می شود، حد اقل مورد تردید قرار میگیره. من در اون مقدمات بحث گفتم ما آیات رو که معنا میکنیم، فهمی که از آیات داریم، نگیم این است و جز این نیست الا ولا بود، بکشید. فهمهای مختلف دیگر رو از آیه در نظر بگیریم. خب این روایات هم داریم، اعتبار سندی هم داشت، مؤید هم داشت. وظیفه پیغمبر اکرم این نیست، تا چه برسد به وظیفه بنده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.